سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بك خداوند، به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از این که گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهله او یجهله علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه چهارم گفتگویی به نام روزنه به باطن دین خدمت شما تقدیم میشه با ذکر خلاصه از آنچه که گذشت. در جلسات گذشته، سه شب گذشته، عرض کردیم که نتیجه ظاهرگرایی، بسنده کردن به جسد احکام و رویگردانی از روح و باطن امر احکام، سقوط و انحطاط. چرا که احکام یه باطنی دارن که هدف از این ظاهر دسترس پیدا کردن به اون باطن. و جامعه‌ای که در دین خودش فقط به ظواهر احکام بسنده میکنه و غیر اون ظواهر رو، یعنی غیر ظاهر که همون باطن عمله، اونو پشت سر میذاره، آیات الهی رو مسخره کرده. بعد وارد قدم بعدی شدیم، گفتیم اولین قدم برای نجات از این سقوط و انحطاط هنر شنیدنه، که انسان بتونه این هنر رو در خودش تقویت کنه که بشنوه. چرا که قالب آدم ها در قالب اوقات فقط اون چیزی رو میپذیرن که قبلا پذیرفتن. این داستان زندگی آدم هست. آدم ها یه مسیری رو تو زندگیشون طی میکنن، توی نقطه‌ای یه اعتقادی پیدا میکنن، از اون نقطه به بعد دیگه حاضر نیستن چیز جدیدی رو بپذیرن. نتیجه این محدودیت عجیب اینه که از زمانی که در زندگی یه آدمی پذیرش نسبت به این مسئلهی پیدا میشه، حالا تو هر کانتکسی که باشه، میخواد سیاسی باشه، اقتصادی باشه، نمیدونم، حتی ممکنه یه دانشمندی باشه توی شاخه علمی، تو اون دانش خودش یه جایی ممکنه شنوایی از قبل پیدا کنه. از همه بیشتر این دانشمندان شنوایی از قبل دارن. دیگه چیز تازه‌ای رو آدم نمیپذیره. این نگرش موجب توقف در دانسته‌ها میشه. راهکار شنیدن مؤثره، ولی شنیدن مؤثر که نقطه مقابل شنوایی از قبل، چجوری به دست بیاد؟ شنیدن مؤثر شنیدنیه که دانسته‌های از قبل آدم متوقف نمی‌کنه. شنیدن مؤثر شنیدنیه که دانسته‌های از قبل شنونده رو ناشنوا نمی‌کنه. غالب مردم ناشنوا. داری صحبت می‌کنی، منتظر حرف تمام شه، حرف خودشو بزن. اصلا گوش نمیده چی داری میگی. شاید یک لحظه گوش دادن مسیر زندگی تو عوض کرد. این همونی که پیغمبر گفته تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه. چون یک لحظه تفکر مسیر زندگی آدمو عوض می‌کنه. شما 70 سال میری جلو اشتباه. و 70 سال پیش یه اشتباه کردی، یه انتخاب غلط بود، حالا 70 سال پیش وایسادی، چه کاریه؟ چرا به گذشته نگاه میکنی؟ به آینده نگاه کن. بقیه رو میخوای پای همین اشتباه بیستی. آدم ها ناشنوان، خود منم جزشون. شنیدن مؤثر شنیدنیه که شنونده به دانستای از قبلش در صورت که نیاز به تجدید نظر بود نگاه دوباره میندازه. دیشب گفتیم ما نیومدیم بگیم آقا ما نباید دانستای از قبل داشته باشیم. مثلا میگه مثلا ما نباید سر رو بدنمون باشه. نمیشه که سر رو بدنمون باشه، آدم دیگه نیست، میمیریم. اینا طبیعت ما، مثلا ساختار مغز ماست. حالا شما شاید بهتر بلد باشید، علوم جدیدم که تا یه زمان میان رشته ای بودن به نام علوم شناختی که الان دنیا داره روشون کار میکنه، مثلا عصب شناسی، اینا هم این حرفا رو بلدن، تایید میکنن که مغز یه کارایی میکنه با آدم. حالا ما که با اون علوم مثلا تخصصی تو اون علوم نداریم، به زبان علمی خودمون، اونی که حالا مثلا علمی که توی دنیای خودمونه، نه که حالا ما عالم اون علم هم هستیم، نه، این علمی که توی بساط ما هست، اونو ما میگیم ساختار انسان. ساختار انسان اصلا اینجوریه. ولی مسئله اینجاست که اون سواره بر منه یا من سواره بر اون هستم. بعد از برداشتن اولین قدم در مقام سیر سعادتمندانه، یعنی شنوایی مؤثر، همین که آدم بهش توجه پیدا کنه قدم اولو برداشته. قدم دوم توجه کیفیت شنواییه. گفتیم که ما بعد برای خودمون تصمیم بگیریم که قرارمون بر اینه که توی جایگاه اهمیتمون کیفیت رو بذاریم یا کمیت رو. اگرچه شنوایی مؤثر شنیدن اقواله که آدم بشنوه. ولی مسئله این نیست، مسئله کمیت و تعداد اقوال نیست، مسئله اینه که اگه شما بخوای یه قولی رو بشنوی و به عمق اون کلام پی ببری، باید شنیدن مؤثر داشته باشی. این یه چیز دیگه ایه که با اون قبلی منافات نداره، تازه زیر ساخت اون قبلی است. کسی که میتونه عمق کلامو بفهمه اجازه داره بره حرفای مختلفو بشنوه. در نتیجه اگه آدم میخواد یه قولی رو از احسن وجودش، یعنی از عمقش، از نقطه شکوفاییش تبعیت بکنه، نیازمند قدم سومه. قدم سوم این قرار گرفتن در جایگاه مراقبت از شنیده هاست. انسان باید از شنیدن خودش مراقبه کنه. خب بعد گفتیم این یعنی چی؟ گفتیم مراقبت از شنیده ها یعنی شنیدن از گوینده شناسنامه دار. آدم حرف هر کسی که نمیتونه بشنوه که، هر کی هر چی گفت. میگن ناصرالدین شاه از وزیرش پرسید که چه دانش هایی مثلا حالا به زبان امروز ما، چه تخصص هایی تو جامعه زیاده؟ گفت قربان، مجتهد و پزشک. حالا زمان تیرکمانشاه نه مجتهد بود و موقع نه پزشک. گفت مردک، این دوتا که اصلا نیست که. حالا مثلا یه طبیبی ممکنه تو پایتخت بوده بود زمان ناصرالدین شاه. گفت قربان امتحان کن. گفت چی؟ گفت خودتو بزن به مریضی. آخه هر کی اومد گفتش که حضرت سلطان مثلا چشون شده، هر چی میگفت میکنه، یکی میگفت اینو بخور، اون میگفت اونو بخور، اون میگفت ببین، همه پزشک. دیدین از مریض میشین همه برای آدم دستور عمل میدن. اینا از پزشک. بعد گفت حالا مجتهد چطور؟ گفتش که یه مسئله فقهی بپرس. دید همه اظهار نظر میکنه. ببخشید این لپتاپ در پیتی ما. شنیدن از گوینده شناسنامه دار، همون کاری که تو خیلی از چارچوبای زندگیمون انجام میدیم به طور طبیعی. گوینده شناسنامه دار کیه؟ گوینده شناسنامه دار همون کسی که تو زندگی امروز بهش میگید متخصص. آقا تو هر چیزی باید متخصصش حرف بزنه. سابق میگفتن حضرت آقا جامعه معقول و منقول است. الان بخوام به یکی فوش بدم باید اینو بگم. ما جامعه معقول و منقول نداریم که. مثلا اینکه بگی این چیه، بگی این جامعه علم پزشکیه. دندون پزشکه، چشم پزشکه، نمیدونم. ورت میشه مگه همچین چیزی تو دنیای امروز؟ شدنی نیست. جامعه معقول و منقول نداریم که. میگی پزشک، میگی پزشک چیه؟ پزشک چیه؟ یه چیزی شاید بگه دیگه. تازه قدیم زمان ما میگفتن ارتوپد، الان دیگه ارتوپد هم نمیگن. هر قسمتی از بدن یه پزشک خاص خودشو داره. حالا هنوز این عنوانه هست، ولی واقعیتش اینه که در خارج خب. حالا میگه این چی کار هست؟ 52 تا باب فقه داریم. تو همه ابواب مجتهده، تو اقتصاد مجتهده، تو سیاست مجتهده، تو جنگ مجتهده، تو روابط اقتصادی اجتماعی نمیدونم روابط خارجی، همه مجتهده. متخصص میخواد، مراجعه به متخصص. حالا اگه بین متخصصا اختلاف شد، اینم میشه دیگه. یا متخصص در اثر تبعیت از هوا به جای نظر کارشناسی نظر هوای نفسش رو صادر کرد، منفعتش در این بود که نظر کارشناسی رو نگه، یا منفعتش در گروه بود که یه نظری بده که یه کسی خوشش بیاد که به این منافع برسونه، یا خلاص اون زندگیشو به خطر نندازه. حالا یا طمع یا ترس دیگه، یک کدوم از این. قدم چهارم آغاز میشه. قدم چهارم مراجعه به ترازوهای درون خود انسانه. خداوند به انسان یه ترازوهایی داده، حالا اصلا خداوندم نگو داده، آدم یه ترازوهایی داره، خودش هم میفهمه که این ترازوها کار میکنه. و مهمتر از این که آدم این ترازوها رو داره، یعنی قدم چهارم، قدم پنجم مراقبت کردن از این ترازوهاست. چون ترازوهای انسان مثل همه ترازوهای دیگه گاهی از تراز میفته. به نظر میرسه انسان سه تا ترازوی تشخیصی داره: فطرت، عقل، قلب. ترازوی فطرت رو که همون سرشت انسانه، دیشب یه توضیح مختصر دادیم، امروز مفصل تر میگیم. به بیان قرآن کریم همونی که تقوا فجور بهش الهام شده. آدم فطرتاً میفهمه چه کاری خوبه چه کاری بده اگه فطرتش سالم بوده باشه. مرحوم علامه طباطبایی میگه انبیا کسانی بودن که سالمترین فطرتو داشتن. ازاگاهی در بخشی از سیر انبیا شما میدونید بدون وحی سیر میکردن، مثل ابراهیم. ابراهیم اولش که پیغمبر نبوده که، از غار وقتی اومد بیرون فطرتش بهش، بعضی ها میگن میخواسته قومش رو تربیت کنه، یه نظره. اونجایی که میگه این خدای منه، هازا ربی، ماهو دید، دید ماه نورانی، گفت هازا ربی، بعد خورشید رو دید گفت هازا ربی، بعد آخرش گفت لا حب الافلین، من چیزی رو که افول میکنه نمیتونم خدای خودم بگیرم. خلیل آسا در ملک یقین زن، ندای لا احب الافلین زن. مرحوم علامه طباطبایی میگن فطرتش بوده، یه انسان فطری بود، از غار اومد بیرون اینو کرد، گفت خب این ماه از همه ستاره درخشان داره، بس حتما رب به من اینه. بعد دین این افول کرد، تو رب که نمیتونه افول کنه که. و بعد ایشون میگه اگه میخوای سیر انسان فطری رو ببینی، سیر جناب ابراهیم رو ببین. حالا فطرت همونی که خوبی و بدی بهش الهام شده، ما نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. دلیل این که یه جامعه هایی تو دنیا هستن که مردمشون رو دستکاری نمی کنن، وقتی شما اونا رو میبینید، میبینید اون جامعه هایی که مردمشون رو دستکاری میکنن خیلی بدتر از اونایی که دستکاری نمیکنن. اونایی که تو همه سوراخ ها میخوان خلاص سرفرو بکنن، تا آستین لباس مردم هم میخوان دخالت بکنن، مردمشون از همه بدترن از لحاظ اخلاقی، جامعهشون اینطوریه. بعض جا اینطوری هم دیگه، ما که نیستیم، اما اینجا مثل جایی که شما زندگی میکنید تو همه چیز مردم دخالت میکنن، حتی تو آستین لباسشون. ببین چرا مردم بدن اینطوری. چون تو فطرت مردم داره دستکاری میکنه. این مدرسه های مذهبی، وای 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 وای. من اگه قدرت داشتم همه این مدرسه های مذهبی رو تعطیل میکردم. من بعد از 28 سال از عمرم که گذشته بودم، 28 سالم بود، از این تو این رشته هایی که هستم، رشته معارف اسلامی، نتیجه عمرم این شده بود که بهترین کار فرهنگی اینه که هیچ کار فرهنگی نکنیم، چون نتیجه برآیند کارهای فرهنگی افتضاح ما انقدر زیاده که اگه یه دو تا کار درستم بکنیم تعطیل بشه اشکالی نداره، هیچ غلطی به قرآن نمیفته، ولی اون نتیجه تخریبی کارهای ما انقدر زیاده که تعطیل کنیم راحت تره. دو سال پیش اینجوری فکر میکردم، الانم هنوز اینجوری فکر میکنم، الان یه راهکارایی هم پیدا کردم. تو فطرت مردم دستکاری کردن نتیجه معکوس داره. قرآن میگه فطرت خودش درک داره، اصلا میگه فجور و تقواش بشه الهام شده. حالا الان سخت‌ترش براتون میگم از قول علامه طباطبایی، چون اینا رو بگم منو با تیر میزنن. من میگم علامه طباطبایی گفته، من که نگفتم. ترازوی دوم گفتیم، ترازوی عقل، چراغی که راه تاریک رو برای انسان روشن میکنه، همون که همه ادعا میکنن دارن ولی غالبا ندارن. رسول خدا فرمود که ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خداوند به مردمان چیزی برتر از عقل نداده. و ترازوی سوم ترازوی قلب، غریزه در نهاد انسان که گاهی در بعضی از افراد به کار میفته و دریافتهای معنوی و باطنی منجر میشه. اگه یه مثال کوچیک بخوایم براش بزنیم، همونی که خوب و بغض رو میفهمه، اون اسمش قلبه، خوبی و بدی رو میفهمه، دوست داشتن و دشمنی رو درک میکنه. همون که وقتی به یه آدمی میرسید ابتدا هم به شما یه اطلاعاتی از اون آدم میده بدون اینکه اصلا بشناسینش، اون قلبه. و البته خیلی کارهای دیگه هم میتونه بکنه. اما سه تا ترازوی فطرت، عقل و قلب آفت میگیرن، گرد و خاک میگیرن، از تراز میافتن، خطرات و آفت هایی دارن که ترازشون رو به هم میزنه و از کار میندازه اینا رو. یا اینکه اینا رو اصلا در مسیر برعکس به کار میگیره، میرن تو مسیر تبعیت از هوا. رب عقل، چه بسیار عقلی که و عقل و آسل هوا یزداد و تنویرا. یادم رفته شعرشو، مجبور نیستی بخونی که. یه شعر عربی هست میگه که چه بسیار عقلی که اسیر هواست، چه بسیار عقلی که اسیر هواست. عقل بود قبلا ولی الان اسیر هواست، مثل عقل معاویه که اسیر هواست. واقعا در این زیر این آسمان مثل چند نفر آدم تک خالم. یکیش مأمونه، مأمون تک خاله توی این پادشاهان عالم، بسیار نابغه بوده اصلا مأمون. مأمون بهش میگن شیعه یا امام کش. یه مجلسی جمع میکنه همه علمای زمان خودشو، ثابت میکنه خلیفه بلافصل بعد از رسول الله امیرالمومنینه. همه علما جلوش وای میسن، همه رو منکوب میکنه، ثابت میکنه مأمون. باور میکنید؟ حالا شاید اینا البته دروغای تاریخی باشه، ولی روایاتش تو کتابای شیعه هست. حالا اینجوریه دیگه. این سه تا ترازوی درونی نیاز به یه ترازوی بیرونی دارن که وقتی اینا تراز خارج شدن اینا رو تراز کنه، ازشون مراقبه کنه، یارو مددکارشون باشه. اگه من خواستم ببینم واقعا ترازوی عقلمه داره حرف میزنه یا عقل تابع حواس، یه چیزی کتابچه‌ای داشته باشم برم با اون کتابچه اینو مقایسه کنم. این چیزی که این کار میکنه نامش وحیه. وحی ترازوی بیرونیه که یارو مددکار سه ترازوی فطرت، عقل و قلبه. قدم پنجم مراجعه به وحی به عنوان یک ترازوی بیرونی. این ترازوی بیرونی یار و مددکار سه تا ترازوی دیگه است که ما در جلسات آینده می‌خواستیم صحبت کنیم، ولی حالا بخشین جلسات آینده شد یادم رفته بود اصلاح کنم، در این جلسه راجع بهش صحبت می‌کنم. اینو اصلاح کردم ولی حالا نظر وحی درباره ترازوی فطرت یه سیری بکنیم تو این ترازو، ببینیم وحی چجوری کمک میکنه. خیلی عجیبه این گفته بود. قرآن کریم درباره ترازوی فطرت میگه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، سوره روم آیه 30. با بررسی تحلیلی این آیه در بخش بعدی، نظر قرآن در مورد فطرت و اسراری از این آیه فهمیده میشه. ببینیم این آیه 5 تا بخش داره. فاقیم وجهک للدین حنیفاً، 1-2 فطرت الله التی فطر الناس علیها، 3 لا تبدیل لخلق الله، 4 ذالک الدین القیم، 5 ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بخش اول آیه یه توصیه است. چی میگه؟ میگه اقم وجهک للدین. یعنی چی؟ اقم وجهک للدین یعنی چی؟ یعنی اقبال و توجه به دین بدون هیچ غفلتی. این میشه اقم وجهک. وجه یعنی چهره جان تو، یعنی توجه تو. ببینید مثلا میگه که به من توجه کن. خب من لازمی توجهی به شما رو نورو کنم. صورت مال توجه نیست ولی ابزار توجه، روی کردن. وجه تو یعنی کانون توجه تو به سمت دین. اقامه یعنی این که هیچ غفلت نکن از این کار. مثل کسی که به یه چیزی نگاه میکنه به گونه که هرگز به چپ و راستش نگاه نمیکنه این ور اون ور. این میشه اقم وجه که لدین، یعنی اصلا چپ و راست این ور اون ور نگاه نکن، فقط چهرت رو به دین بدوز. حالا ببینید خیلی عجیبه. فاقم وجهک للدین. حنیف یعنی چی؟ حنیف به کسی گفته میشه که در راه رفتن، چه راه رفتن ظاهری چه در طی طریق مسیر زندگی، بر مسیر مستقیم حرکت میکنه. پس هم ظاهری هم باطنی، هم به حالت فیزیکی میگن هم به حالت معنوی سیر زندگی میگن، به این میگن حنیف. در این آیه دو تا احتمال برای حنیف وجود داره. حنیف صفت کیه؟ صفت دینه یا صفت اون فاعل عقمه؟ یعنی تو حنیف باش یا دین حنیف باشه؟ هر کدومو بگیری ترجمهش خوبه. اگه حنیف توصیف دین باشه یعنی دینی که بر مسیر مستقیم و اعتداله، چپ و راست نمیندازتت. اگه توصیف وجه باشه یعنی مسیر زندگی تو در راستای دین بر مسیر مستقیم و اعتدال نگه دار، چپ و راست نزن. البته میتونه حال برای عقم این صفت که میگه، منظور صفت معنی عمومی ها، ولی از نحوی این حنیفه حاله. تو حال کارش توصیفه، حالا نگین که حالا حال و صفت از هم تشخیص نمیدی. خب فرق این وجه هکل دین حنیفن، گرچه معنای اول یعنی دینی که بر مسیر مستقیم و اعتدال دقیق تره، ولی به هر تقدیر معنای آیه تا اینجا اینه. ببینید به دین بدون هیچ غفلتی اقبال و توجه کن، مانند کسی که هرگز به چپ و راستش نگاه نمی کنه و مسیر زندگی تو در راستای دین، دینی که بر مسیر مستقیم و اعتداله، بر مسیر مستقیم و اعتدال نگه دار. خب حالا شما سوال میکنین که کدوم دین؟ اگه سوال کنی این کدوم دینه که بر مسیر مستقیم و اعتدال کج راست نمیزنه و باید مسیر زندگی رو در راستای اون نگه داشت، پاسختون رو میده، میگه فطرت الله التي فطر الناس عليها. این دینی که بر مسیر مستقیم و اعتداله، چپ و راست هم نمیزنه، آدمم گمراه نمیکنه، دین فطرته، فطرت خودته. کیف کردین. فطرت الله التي فطر الناس عليها، معنی فطرت الله اینه با فطرت الله همراه باش، ازش جدا نشو، چون ما تو عربی به اینا میگیم اختصاص. فطرت الله یعنی الزم فطرت الله، یعنی منصوبه، الزم ملازم باش، ازش جدا نشو، از فطرت الله جدا نشو. فطرت الله چیه؟ میگه فطرت سرشتیه که الله تعالی مردم بر اساس اون سرشته، ساختار وجود خودته. به زبان ساده فارسی دینت در درون خودته، یه دینی در درون خودت نوشته شده که هیچ کچ و راست نیست، صاف صاف. اگه میبینید ابراهیم ابراهیم میشه، چون روی این مسیر قدم گذاشته. علامه طباطبایی میگه دو تا راه برای سیر هست، یک فطرت، فطرت دست نخورده، میگه انبیا اینجوری بودن، فطرت دست نخورده داشت. دو، فطرت های دست خورده بعد از بیرون هم کمکی بیاری، کمکش میشه دین بیرونی، دینی که تو کتاب نوشته شده. اما دینی که این توه چی؟ حالا اگه سوال کنیم مقصود از فطرت یعنی سرشتی که الله تعالی مردم بر اساس اون سرشته چیه، جوابتون رو نمیدونیم. میگه لا تبدیل لخلق الله، لا تبدیل لخلق الله داره میگه که فطرت، سرشتی که الله تعالی مردم بر اساس اون سرشته، حقیقتیه که اصلا قابل تبدیل هم نیست. خیالت راحت باشه، تغییر پذیر هم نیست. نگین دین 1400 سال پیش به درد امروز نمیخوره، انسان 1400 سال پیش همین انسان امروزه. بله احکام 1400 سال پیش ممکنه به درد الان نخوره، ولی دین با احکام فرق میکنه. دین 1400 سال پیش به درد همین الان هم میخوره. دین 1400 سال پیش کدوم دینه؟ همونی که میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. کسی که از لغو اعراض میکنه، این همه تاریخ این کار میکنه، احکام که نیست که، یا حقیقت انسانیه. انه لا یفلح الظالمون، ظالم رستگار نمیشه در تمام طول تاریخ، در ظلم رستگاری نیست. فرق داره که کی ظلم کنی، مثلا 1400 سال پیش ظلم کردن اذیت میکرد آدم رو، الان خوشحال میکنه. همیشه ظلم ناجوره، همه جا ناجوره، اینجا اونجا هم نداره، فرهنگی منم هست فرهنگ تو هم هست نداره. ظلم همیشه در کنه داستان ظلم فلاح نیست، رستگاری توش نیست. این دینو داره میگه. و بخش چهارم ختم میکنه، میگه ذالک دین القیم، فطرت یعنی سرشتی که الله تعالی مردم برسون نوشه، سرشت دین قیم اینه. کشاورزی کردین؟ این چوبار که میزنن بغل نهالا، اون بهش میگن قیم. قیم یعنی چیزی که پرپادارنده است. الان این ستونای اینجا قیم این ساختمونه. پدر و مادر قیم فرزندن، چون فرزند تکیهش در زندگی به اوناست دیگه، همه زندگی اونو اونا اداره میکنن. این ترازوی فطرت. پس داره دین داره میگه ببین دینت دین فطرته، فطرت هم که مال خودت، سرشتته، این از این، و هیچ کج و راست هم نیست، دین قیم هم دین فطرته. این دیگه از این محکمتر کسی نمیتونست برای فطرت حرف بزنه. و اما ترازوی دوم عقل. امیرالمومنین در توصیفی از انبیاء عظام الهی بعد از ذکر چند تا خصوصیت در یه جمله کلیدی میفرماید و ترى الیهم انبیاء اهل یثیر لهم دفاعن العقول. میگه خدا یکی پس از دیگری پیغمبرا رو فرستاد برای هدایت خلق تا گنج‌های دفن شده عقل‌ها رو براشون آشکار کنه. هدف بعثت انبیاء رو بیرون آوردن گنجینه‌های عقلی که دفن شده. در این توصیف اجاب انگیز و ارزش من از عقل به گنجینه دفن شده تعبیر شده و هدف ارسال انبیا رو آشکار کردن گنجینه های عقل از زیر خاک گمراهی و زلالت بیان کرده. دقیقا نقطه مقابل این کار انبیا کار فرعونه. فاستخف و قومه فعطاو، قومشو استخفاف و ترجمه کردن از بین بردن زمینه های تعقل. وقتی میخواست موسی رو تأخیر کنه گفت چرا دستبند طلا این نداره؟ یعنی یه جامعه بنا کرده که ملاک ارزش دستبند طلاست. اگه میخوای حرف بزنی حرف ارزش، من مال اونی که دستبند طلا نداره. ملاک ارزش در نزد فرعون اینه، الیسلی ملک و مصر، سلطنت مصر مال من نیست و حاضر الانهار. بعد همینا ملاک ماهاست، میگه پیش شماره تلفنت چنده اونجا که ما زندگی میکنیم. مثلا اگه یک باشه خیلی آدم خفنی هستی، تو تهران هم بعد مثلا حتما 22 باشه معلومه خیلی خفنی، اگه 77 باشه جواب تلفنتو نمیده چون مال مثلا 4 نظام آباده 72، ولی 22 مثلا مال منطقه 1. خب همونه دیگه، هیچ فرقی نداره. مثلا ما زورمون در حد یه پیش شماره تلفن، اون زورش در حد ملک مصر بود. اینا ملاکای فرعونیه. توی قرآن هیچ چیزی ملاک ارزش نیست. بابام کی بوده، آقام کی بوده، آقا بزرگم چی بوده، اینا ملاک ارزش نیست. خونمون کجاست، چقدر، ولی الان اینا ملاک ارزشه. ماشینت چیه؟ در نزد قرآن فقط ملاک ارزش مراقبه است. مراقبه، مراقبه. ان اکرمکم عند الله تقواکم. مراقبه. هر چی میشنوی میگین، شما تقوا نداری، پس ارزش هم نداری. شما بخش، شما منظورم نیست، دارم به خودم گفته بودم، خودم من خیلی مراقبم که این چیزها را به خودم همیشه بگم، بعضی وقت از اصلا در میره، ببخش، منظورم شما نیست. خب هر چی میشنوه میگه، آبروی مردم میرزه خیلی راحت. آقا ببین داداشش، داداشم 99 تا میش داره، من بدبخت یه دونه میش داشتم، اونم اومده میگه اینم به من بده، تازه تندم با هم حرف زده. قضاوت کن، فوری قضاوت کرد، گفت لقد ظلمک به سؤال نعجتک الی نعاجه، ظلم کرده بهت. فوری فهمید سوتی داده داوود، تازه آقای محترم داوود. خب حرف اونم بشنو، شاید یه دلیلی داشت برای کارش، شاید اون برای کارش یه دلیلی داشت. خب شما یه طرفه شنیدی، بعدم داری قضاوت هم میکنی، حکمم صادر میکنی. من حاصل عمر 52 سالم که به خودم میگم این جمله ها رو خیلی زیاد، یکیش اینه، البته موفق نیستم همیشه عمل کنم، ولی یکیش اینه، به خودم میگم مردم رو قضاوت نکن. آقا شما نمیدونی الان چرا من این لباسو پوشیدم، حالا میخوای راجع به لباس من قضاوت کنی، راجع به رنگ لباس من قضاوت کنی، راجع به جوراب من قضاوت کنی، راجع به کیف من قضاوت کنی. مثال دارم میزنم، میخوام چیز دیگه ای میخوام بگم، راجع به همه چی ما قضاوت میکنیم. عقل دفن شده. فرعون اینطوری بود، فرعون ملاکش دستبند طلا بود، فرعون ملاکش، البته دستبند طلا نشانه یه چیز بود، مقامات بود که مثلا دستبنداشون نوع مقامشون رو مشخص میکرد. توی نظر فرعون اینه، بابا چی کار است، خونتون کجاست، همینایی که با یه تغییر کوچولوی اسما شده، این چیزایی که ملاکای ارزش روزگار ماست، اینا اومدن این کار بکنن. در همین خطبه، خطبه اول نهج البلاغه، بعد از ذکر دلیل ارسال انبیا در بیان هدف رسالت پیغمبر خدا میفرماید که خداوند پیامبر رو محبوس کرد و اینا رو از ضلالت نجاتشون داد و انقذهم به مکان هیمن الجهاله، به سبب جایگاه پیغمبر میخواست مردم از جهالت نجات بده، تا به این جمله میرسه. نگاه کنید، نجات انسان از گمراهی و جهالت. حالا شما این دو تا جمله رو بذارین کنار هم دیگه، میگه هدف پیغمبر نجات انسان از گمراهی و جهالت بود، برای به روزگار جاهلیت میگن روزگار جاهلیت. روزگار جاهلیت خیلی چیزای دیگه هم توش بوده، ولی این اسم روش گذاشتن چون منشأ همه اینا اون بوده. بعدم میدونید منشأ این چی بوده؟ آخر خطبهشو بخونید، میگه که عالمها ملجم و جاهلها مکرم. روزگار جاهلیت روزگاری بود که عالم دهنش بسته بود، جاهل دهنش باز بود. وقتی شما بلنگو رو دادید به جاهل، البته شما این کارو کردین، بلنگو رو دادین به جاهل، روزگارتون میشه روزگار جاهلیت. آقا تو جاهلی، نباید اظهار نظر کنی. میره بلنگو رو میگیره دستش، میگه که مردم میدونین چرا بارون نمیاد؟ چون خانما بی‌حجابن. بعد یکی از اونور میاد میگه بعد چرا خانمای جاهل دیگه که بی‌حجاب نیستن اینا بارون میاد؟ بعد میمونه مثل خر توی گل، نمیتونه جواب بده. ولی من در روایات شیعه دیدم امام صادق یه قضاوت ناعادلانه ای رو دید، ابو ولاد رو سرچ کنید توی جامع الاحادیث این روایت رو پیدا میکنید، گفت ابو ولاد علت نباریدن باران این قضاوت های ناعادلانه است. خب میخوای علت بارانم لاغل بگی، لاغل از روایات شیعه بگو، چون اگه اینو بگه اون وقت دیگه امکاناتشو میگیرن، اما اگه اونو بگه امکانات میاد پشت سرش، چون اونی که امکانات دستش خوشش میاد اینو بشنوه. خب کار دست اینه. حالا این دوتا رو مقایسه کنیم، نجات انسان ها از گمراهی و جهالت آشکار ساختن گنج های دفن شده عقل ها. اینه یه چیز نیست؟ هدف انبیا رو میگه آشکار ساختن گنج. انبیا اومدن عقل رو بیارن بیرون، پیغمبر اومده جهل رو بزنه کنار. این یکیه دیگه، دو روی یه سکه است. این دو امر در حقیقت یکی هستن. هدف انبیا برداشتن جهالت از جامعه است. من خودم رو کشتم، شب قدر اومدم دارم راجع به عمق دعای جوشنگبیر حرف میزنم، اون داره اونجا جوشنگبیر میخونه تون 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 تون. خیلی داشتم این مصداق اینو ها، خیلی زیاد داشتم اینو، شبای قدر همیشه مصداقشو دارم نمونه هاش. بابا به خدا اگه یه جمله رو گوش بدی سیر میکنی، ولی این دعای جوشنگبیر از اول تا آخر بخونی سیر نمیکنی، چون تو داری فقط میخونی تموم شه. این مثل یه داروخانه داروه، یه داروخانه رو که یه جا نمیخورن. گفتن شبای قدر بخونید که مردم اینا رو تماشا کنن ببینن عجب چیزایی هست، بعد تو طول سال اینا رو دونه دونه مزه مزه کنن. جناب میرداماد در کتابی با عنوان مصنفات میرداماد، اینو ببینید کیف کنین، افتخار کنین به شیعه بودنتون، به دو توصیه از پیغمبر به علی علیه السلام اشاره میکنه. بعد ببینید چقدر ماها به قول ما ترونیا تو باقالیا هستیم، یه جای دیگه ما سیر میکنیم. جناب میرداماد، ببینید اینا آدمای بزرگ تاریخن. میرداماد از بو علی سینا، بگردین تاریخ بشر بو علی سینا پیدا بکنید. در کتاب معراجنامه در بحث ترجیح معقول بر محسوس، مخصوصا چون یه چیز مهمیه همه سنداش آوردم نگه این از خودش ساخته، در بحث در اونجا بیان میکنه که دو تا روایت نقل میکنه. روایت اول، ببینید کیف کنی شما شیعه این، میگه یا علی اذا تقرب الناس الی خالقهم به انواع البر تقرب الیه بالانواع العقل تسبقهم. یا علی وقتی مردم با انواع نیکی ها به خدا تقرب میجوین، تو با عقلت تقرب بجوی تا از همه سبقت بگیری. اگه عقل باشه انواع نیکی هم هست، اگه عقل رو بردارین جهل میاد به جاش، با خودش لشکر جهل رو میاره. اون وقت نمازم جاهلانه میشه، ضد کار خودش رو انجام میده. نماز اومده از فحشا و منکر باز بداره، منجر به فحشا و منکر میشه. نمازخانه ها میشن محل منکرات. چرا؟ چون عقل رفته. تماشا کنید این روایت شیعه است، میگه وقتی همه دارن با انواع خیرات به خدا نزدیک میکنن خودشونو، تو با عقلت به خدا تقرب بجوی تا از همه سبقت بگیری، چون اون خیرات هم هدفش گسترش عقل در جامعه است. دومی، یا علی اذا عنا الناس انفسهم فی تکثیر العبادات والخيرات، وقتی مردم خودشونو به کثرت در عبادات و خیرات وامی دارن، فانت عن نفسک فی ادراک المعقول حتی تسبقهم كلهم، تو خودتو به ادراک معقول مشغول کن تا از همه سبقت بگیری. تمام این تظاهرات دینی برای شکوفایی عقل انسانه. این بیان یعنی برگزیدن انواع عقل و ادراک معقول، مؤیدات فراوانی داره توی کلمات اهل بیت. فقط کافیه به باب اول اصول کافی مراجعه کنید، باب عقل و جهل. بعد ببینید کتابای شیعه با باب عقل و جهل شروع شده. چقدر اینا باهوش بودن؟ با باب عقل و جهل شروع کردن کتاب روایشونو. من یه دونش فقط براتون نقل کردم که ببینید صحت این مطالب رو. پیغمبر خدا میفهمد ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خدا به مردمانه چیزی بهتر از عقل نداده. فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل و افطار العاقل افضل من صوم الجاهل و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل. خواب انسان عاقل از شب زندهداری جاهل بهتره. روزه گشودن عاقل برتر از روزه داشتن جاهل. ما رمضان رو نمیگه، غیر ما رمضان. بر جای ماندن عاقل بهتر از بر افتادن جاهل. بابا تو رو خدا راه نیفت، تو رو خدا مدرسه نزن. والا به خدا مدرسه میزنه، میگفت طرف یه دوره بهارالانوار خونده بود، جاهل بود. یه سری رفیق عالم داشت. 30 سال زور زدن اینا تو کله این بیارن بیرون. یا آقای بود تو تهران خیلی سالای پیش، نمیخوام اصلا رد پاشو بگم چون میفهمید کی میگم، خیلی چیز داشت، تأثیر داشت، همه این لاتا و قماربازا و شرابخورا رو میآورد توبه میداد، ولی سخنرانیاش هیچ پایمایه‌ای نداشت، سن بی سند و بی پایه و، ولی بیان خدادادی داشت، صفا هم داشت، واقعا آدم با صفایی بود. علما بهش گفته بودن تو که انقدر خوبی اینا رو جمع میکنی یکم مطالعه کن. گفته بود من کلاس اولی تربیت میکنم، شما ببریدش کلاس بالاتر. گفته بودن آخه تو یه کلاس اولی تربیت میکنی نمیاد کلاس دوم. بابا مدرسه میزنی یه آدمی تربیت میکنی نمیره کلاس دوم. من آمریکا رفتم، اینجا دیدم، تو استرالیا دیدم، سه تا نسلشو دیدم، نسل در سه تا سنین مختلف، همه عین هم، همم پرمدعا. خب تو وقتی پرمدعا تربیت میکنی، از اول یه دانشگاهی تو ایران هست، از اول که میرن بهشون میگن شما تافته جدا بافته ای. بهشون گفتم که بچه ها میدونی چیکار کردم؟ گفتم ویروس شیطان رو بهتون تزریق کردم، چون شیطان میگه تو تافته جدا بافته ای از اولش، انا خیر، ویروس انا خیر رو بهتون تزریق کردم. اون چه تربیتی آخه، تو تافته جدا بافته. خواب عاقل از شب زنداری جاهل بهتره. این که من نگفتم دیگه، پیغمبر شما گفته روزه گرفتن، روزه گشودن عاقل از روزه گرفتن جاهل بهتره، بر جای موندن عاقل از بر افتادن جاهل بهتره. من ایرانم همین حرفا رو میزنم، فکر نکن اینجا اومدم شیر شدم، اونا که صدای منو شنیدن، من همه جا همینجوری میگم اینا رو، از اونجا هم گفتم اینا رو، اینجا شیر نشدم، اونجا تازه با ذکر جزئیاتش میگم که بعضی بفهمن. این جامعه ماست که ما ساختیم بر اساس جهل، همه تظاهرات مذهبی رو داریم، هیچ روح دین در جامعه ما نیست. ولا به اصل الله رسولا ولا نبیا حتی یستکمل العقل و یکون و عقله افصل من عقول جمیع امته. خدا هیچ پیغمبری رو برانگیخته نکرد جز اون که عقلش رو کامل کنه و عقلش از همه امت برتر باشه. یعنی خدا وقتی واسه انتخاب کنه عاقل ترین فرد جامعه رو میکرد پیغمبر، این ما. و ما یزمر النبی فی نفسه افضل من اجتهاد جمیع المجتهدین. ببینید تو رو خدا جمله رو، خیلی عجیبه اینا. میگه آنچه را که پیامبر به واسطه عقل در درون خودش پنهان میکنه برتر از تمام تلاش کننده هاست. یعنی چی؟ یعنی اگه یه پیغمبر یه کاریو نمیکنه و همه مردم دارن یه کاریو میکنن، اون انجام ندادن بهتر از این انجام دادن است. خیال میکنه همش باید یه کاری انجام بدی. لذا مثلا دیدید که مجلس یه دقیقه ساکت میشه، یکی شروع میکنه داد میزنه، برای اوی سلامتیه که کی صلوات، برای اوی نجات چی چیز. آقا بذار یه دقیقه، انگار میترسن یه دقیقه سکوت بشه تو مجلس. دیدین؟ تا مثلا حالا یه فاصله میشه، مثلا داره بلنگو رو درست میکنه، میخواد برای اینکه مجلس حتما باید یه تک همه حرف بزنن دیگه، برای سلامتی کی، برای نجات چی چی، برای رحمت کی. بابا یه دقیقه صلوات نفرست، فکر کن، فکر کن، شاید یه لحظه فکر تو رو به اوج رسون. و ما عدل عبدالعاقل فرائض الله حتی عقل من. بنده عاقل دستورات الهی رو به درستی اجرا نکرده مگه در موردش تعقل کنه. ببخشید این به درستی از یه جایی آوردم، اینو باید پاکش کنم، این تو روایت نگفته به درستی، گفته اصلا اجرا نکرده فرائضو، یعنی ظاهرش فقط اجرا کرده. تا وقتی تعقل کنه در بارش، تعقل کنه که چرا گفتن دعای جوشن کبیر بخونید چوای قدر، اگه تعقل کنه در بارش، اگه گوشش بشنوه که یکی داره شرح یه فراز از دعای جوشن کبیر رو میگه ولی در یه مجلسی دارن سه بار دعای جوشن کبیر رو اصلا میخونن، اون یه دونه فرازه رو ترجیح میده به اون سه بار خوندنه. در این حال که من مخالف خوندن دعای جوشن کبیر نیستم، اگه بشه خودم هم میخونم. ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. نگاه کنی همه عابدان در میزان ارزش عبادتشون به مرتبه که عاقل، یعنی اگه همه عابدان بذاری رو هم نمیرسن به عاقل. حدیث هشتم کتاب شریف اصول کافی باب عقل و جهل، دیگه همه اینو قبول دارن، اونایی که با عقلم مخالفن دیگه اصول کافی رو قبول دارن، بعضی از طوایف هستن تو جامعه ما. اینا دو تا ترازوه و این نظر قرآن کریم راجع به این دو تا ترازوه. شاید اصلی ترین حرفمو فردا شب شروع میکنم انشالله. که این وحیی که حالا ترازوه و داره این عقل و فطرت رو برای ما معرفی میکنه، این چی میخواد بگه؟ شب دیدم خیلی اسم امام رضا اومد، حال خوشی داشتین، گفتم منم امروز یه توسلی کنم به امام رضا علیه السلام. این شعر، شعر نیر تبریزیه. گفتن که عالی ترین شعری که در مورد امام رضا گفتن اینه، خیلی فوق العاده است. نسیم قدسی، یکی گذر کن به بارگاهی که لرزد آنجا خلیل را دست. ببینید تناسباشو نگاه کنید، چون دست خلیل وقتی میخواست سر فرزندشو ببره نلرزید، اما میگه اینجا دست خلیل میلرزه. مسیح را لب، چون مسیح مسیح آدمه. کلیم را پا، کلیم موساست، موسا پای موسا در کوه طور نلغزید، اینجا پای موسا میلرزه. ذبیح را دل، ذبیح اسماعیله، اسماعیل دلش وقتی گفتن سرتو میبرن نلرزید، ولی اینجا دلش میلرزه. نخست نعلین ز پای برکن، اشاره به اخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، خدا به موسی گفت موسی کفشاتت بکن، اخلع نعلیک، میگه اینجا کوه طوره. نخست نعلین ز پای برکن، سپس قدم نه به طور ایمن، که در فضایش ز سیحه لن فتاده بیهوش هزار موسی. اونجا از سیحه لنترانی موسی بیهوش شد. این خیلی شعر فوق العاده ایه، بقیهش هم خودتون چیز کنید چون وقت نداری، من اینو باید بخونم براتون. نسیم قدسی، به یاد استاد قاسم رفعتی که این شعر رو به ما یاد داد. نسیم قدسی، یکی گذر کن به بارگاهی که لرزد آنجا خلیل را دست. ذبیح را دل، مسیح را لب، کلیم را پا. نخست نعلین ز پای برکن، سپس قدم نه به طور ایمن، که در فضایش ز سیحه لنا فتاده بیهوش هزار موسا. ز آستانش ملائک رو رسانده بر عرش صدای صبح، به خاک راهش چو شات مزبور، رسول به ذلت همین جبین سا. نسیم جنت وزان ز کویش، شراب تسنیم روان ز جویش، حیات جاوید دمید بویش، به جسم غلمان
به جان هارا فلک به گردش پی توافش ملک به نازش ز اعتکافش ز سر بلندی ندید قافش صدای سیمار نوای عنقا صدای سیمار نوای عنقا مهین مطاف شه خراسان امین ناموس زمین سیان سلیل احمد خلیل رحمان علی عالی ولی والا بگو به نیر در آرزویت کند زهر گل سراغ بویت مگر فشانت پری به کویت چون مرغ جنت به شاخ تو با نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله 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 یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.